أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. کانن کلام فی حکم تجسس هل یجوز الحبس ام لا. قلنا التجسس اذا کان من الذمیین لما کان نفس التجسس مصداقا لنقض الذمه فیجوز حبسهم لأنه من قبيل النقض الذمة بل نقض الذمة بنقض الذمة يسير دم الذمي مباحا يجوز قتله إذا نقض شرائط الذمة. هذا مورد اتفاق الأصحاب، لكن بعضهم قالوا لو جاء شرط في متن عقد الذمه واشتراطه ذكر في عقد الذمه خصوصا ينفذ ويجري على الذمي، فحينئذ لو كان من الشرائط المذكورة في عقد الذمة صريحا عدم تجسسهم فحينئذ للحاكم عند تخلف الذمي عن هذا الشرط للحاكم أن يعذره بما يراه ومنها الحبس. لكننا نقول لا يستفاد من النصوص هذا الاشتراط، بل النصوص دلت على أن بعض الأمور المذكورة في هذه النصوص أساسا يكون من شرائط الذمة، يعني كل الذميين محكوم بنفس قبول الذمة أن يرائي هذه الأمور ولو تجاهر مثلا بالفسق أو تجسس على المسلمين ونحو ذلك، بنفسه يكون هذا مصداقا لنقض الذمة. لا يجب أن يصرح بهذا الشرط في عقد الذمة ويذكر لا احتياج إلى ذكره على هدة في عقد الذمة، بل هذا أساسا حكم على نحو القضية الحقيقية الكلية، كل ذميين يجب عليه أن يرائي كذا وكذا 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 وشرط قبول الذمة من هذا. نفس ذلك جاء في النصوص بعنوان شرائط الذمه على نحو القضيه الحقيقيه كما هو المشهور فهمه كذلك، فليس معناه ان يشترطوا على هدتان هذا الشرط في عقد الذمه يكتبوا هذا الشرط فيقبل الذمه، لا، بل النصوص مفادها أن كل ذميين يشترط في دخوله في أهل الذمة كذا وكذا وكذا، فإن الذم بمجرد نقضه يخرج عن الذمة ويباه دمه. وعلى يالين لا فرق في المسألة، فمن جاز قتله وكان دمه مباحا مسألة الحبس أمر سهل. و اما اذا كان الجاسوس من المسلمين فهين اذن المشهور بين الفقهاء ان للحاكم ان يعذره بما يراه، و استدد لذلك بالنص الوارد في حاتب ابن ابي البلتعه، ولكن هذه الروايات الداله المستدل بها ضعیفه سندن الا ان الامر سهل و ذلك لان تجسس على المسلمين حرام قطعا بل اقدام على كيان الاسلام والمسلمين فامر التعزيره ثابت قطعا للحاكم ان يعزره و يمنعه باي تعزير مانع فهنا اذن لا مشكله في جواز حبسه عین المسلم الجاسوس این اذن به ما انه من مصادیق التعذیر. ثم انه بقع الکلام فی مجازات البغات بالحبس والقتل الباقی والمحارب فرقه ان المحارب لا يعتبر فيه جمع العده والعده بل يكفي مجرد شهر السلاح لاقافه المسلمين ولو كان واحدا ولكن من البغات اخذ فيهم جمع العده والعده على حاكم المسلمين ولو لم يشهروا سلاحا وعلى أي حال في المحارب ولد في بعض النصوص التسريح بحبسه يعني من إحدى المجازات المصرحة بها في الروايات الواردة في مجازات المحارب حبسه في بعض السفر إذا لم يقتل ولم يجرح فبرد في بعض النصوص التبعيد يعني التغريب ونفي البلد و ايضا جاء في بعض النصوص السجن وفي بعض تعابير النصوص بلد الحبس و اما البغات طبعا يجوز للحاكم ان يمنع الباغي باي وجه ممكن ومن ذلك الحبس فيجوز للحاكم حبس الباغي سدن عن بعده قبل أن يقدم على القتال أو بعد ما أقدم يحبسه الحاكم لإطفاء فتنة الباغي وهذا من الواضحات المسلمات أيضا ورد في أهل الاختلاص من بيت المال المسلمين والخائن ورد فيها أيضا الحبس يأتي مفصلا عرض بكنم كي در مسئله جواسیس اون هفته بیان شد که اگر این جاسوس اهل ذمه باشد خب از شرایط اهل ذمه این است که جاسوسی چی آقا نکنند. متنشو خوندیم دیگه، اومده در تعابیر فقها. فقها از نصوصی که وارد شده، ما خوندیم نصوص رو که این اصلا در خود متن نص اومده که جاسوسی نکند، تجارب فسق نکند. خب اگر ما بگیم این نص رو به این گونه که خود این نصوص مفادش نیست که اصلا به نحو قضیه حقیقی آقا از شرایط ذمه کسی که خود ذمی بشد حاکم اسلامی میخواد پناهش بدهد حکمش این آقا به نحو قضیه کلی چی آقا این گناهان رو تجاهر چی آقا نکنه، تجاهر و فسق نکنه، جاسوسی نکنه، فلان کارو نکنه. خب این مثل از شرایط کلیه میشه که شارع اینو تشریح کرده به نحو قضیه حقیقی برای اصله این که برای حاکم بخواد کسی رو به اصطلاح پناه بده و به ذمه بگیره از کفار رو نتیجه میشد که اگر اینا این شرط رعایت نکنن استحقاق ذمه پیدا نمیکنن و عهد ذمه خود به خود چی میشد آقا؟ نقض میشد و نقض ذمه هم به این مثابه است که خونش هدره، چون برای این کافر بوده و حقنند دمهی این حاکم مسلمین رو به ذمه گرفته و در خود روایت اومده و وقتی که او رعایت نکنن این دمش هدره. و بنابراین سایر مجازات رو هم حاکم میتوند که به طریق فهوا و قطعا بر او انجام بده. ممکنه بگه که نه اینجا من مصلحتی میدونم حبسش بکنن یا مجازات دیگری رو به فهوا میشد اینجا استدلال کرد، ولی متعین یا اونی که در تعابیر نصوص و روایت اومده این است که هر ذمی که شرایط ذمه رو نقض بکند خونش چی است آقا؟ مباهه. این در نص فتوا هست. پس بنابراین تجسس و تطلع بر عورات مسلمین مخصوصا در جهات نظامی، یه موقع است که میرد تطلع میکند، در جستجو میکند در خصوصیات شخصی مؤمنین، اونا رو رسوا میکند، فلان میکند، اونم هست، لکن متعقن این است که علیه مسلمین جاسوسی بکند و کیان نظام اسلام و مسلمین رو در خطر بندازد، این متعقن از اون تجسسی است که در عقد ذمه اومده و طبعا این خونش در هدر میشد از جهت اینکه ذمه رو نقض کرده، علاوه بر اینکه خب خود به ضربه به کیان نظام مسلمین، همونجور که باید جان بدهد مسلم در راه حفظ کیان اسلام مسلمین، قطعا همون عدل نمیتوند اثبات بکند. کسی که کیان اسلام مسلمین در خطر بندازد، جانش هم چی میشد آقا؟ در خطر میشد، چون هر دو برای حفظ کیان اسلام و مسلمین هست. حالا این علاوه بر این ذمه رو نقض کرده متعقن، اون مجازاتش سر جاش محفوظ. اما اگر چنانچه ما تفسیر رو بگیم، بعضی گفتن که آوردن، بعضی اتفاقا گفتن، اصلا مقصود این روایاتی که اومده این است که اگر حاکم مسلمی شرایط ذکر کرده در عقد ذمه اومده، اون وقت اگر این تخلف کرده، این ناقض ذمه میشه. یکی از اونا مجازاتش هم حبسه اینطوری. خب این رو ما گفتیم خلاف ظاهر عدل و نصوصه، اون به قضیه حقیقی اومده، همونجور که اکثر فقها همونجور که عرض کردم فهمیدن، و اون اظهر نسبت به نصوص. اما اگر این جاسوس مسلمان بود، شیخ طوسی دارد که اذا تجسس مسلمان، الان کلام ما امروز در اینجا اینه، اون قبلا گذشت، شیخ طوسی دارد که اذا تجسس مسلمون لأهل الحرب و کتب الیهم فاطلعهم على اخبار المسلمین لم يحل بذلك قتله. مسلمان رو نمیشه کشت با جاسوسی. چرا؟ استدلال کرده به اون روایت، لأن حاتب ابن ابی البلتعه کتب الى اهل مکه کتابا یخبرهم بخبر المسلمین فلم يستهل النبي قتله. این روایت بعد ابن براج هم دارد که اذا اساس انسان به اهل الحرب و حمل الیهم اخبار المسلمین هجد ذو قتل بذلك املا از جواب لا يجوز قتل بذلك، به این روایت استدلال کرده. علامه هلی هم داره لم يحل، در منتها هم دارد که بله لا يقتل بذلك لما رویه ان حاتب ابن ابی البلتعه، اون رو استدلال کرده. خب این استدلال به این نصوصه، این نصوص ما دو قسمت کردیم، یکی نصوصی که دارد که مجازات جاسوس به ید حاکم هست و میتونه این رو عفو بکنه، و این روایت همین روایت ابی البلتعه هست که دلالت دارد که رسول خدا عفوش کرده. علی ابن ابراهیم روایت نقل میکند، حتی من یک کلام بگم به شما، تمام این طرقی که برای این روایت نقصه همه ضعیف هم. و یک روایت هیچ طریق صحیح این روایت نداره. و کلام این است که اگر اینجور باشه مشهور، چون فتوا دادن ضعف سند جبران میکنه، ولی از نظر ما جبران نمیکنه اینجا. چرا؟ چون میگم اصلا دلالت این تام نیست، اصلا دلالت کنجی، فقط این جا یک خصوصیتی دارد، اینکه همسر این حاتب در مکه بوده و مکه ای ها که کفار قریش بودن بعد از هجرت رسول خدا به مدینه، اونا خوشرفتاری میکردن با همسرش، اکرام میکردن، صله میکردن، فلان میکردن. این رو حاتم خبر داشت. وقتی که صفیه رو فرستادن اهل مکه، یه زنی بود صفیه نام، که بیاد خبر اهل مکه رو بیارد، رفته پلی حاتب، این قضیه به گوش حاتب رسید که اهل مکه چه خوشرفتاری میکنن با همسرش. این به خاطر اینکه اونا او را تحت شکنجه و فلان قرار ندن، یا به خاطر اینکه هر جزاء الاحسان الا الاحسان، خودش هم برای رسول خدا اینجوری استدلال کرده که خب اونا با من، با همسر من خوشرفتاری کردن، منم خواستم که یک خدمتی به اینا کرده باشم اومده اخبار اینجا رو فرستاده، ولی گفت یا رسول من به تو ایمان دارم، به دین تو، به همه چی، ولی کن این به خاطر اون قضیه بوده، من خواستم که یک خدمتی در مقابل اون احسانی که اینو کردم به اینو کرده باشم. خب در اینجا حضرت دستور داد، جبرئیل نازل شد، وقتی که این قضیه اتفاق افتاد گفت یا رسول الله خبر حمله شما رو برای فتح مکه این قاصدی از اونا فرستادن، یک زنی هست ایشون در راه الان از حاتب گرفته واسه اخبار شما رو در راه اونجا هست داره میبره. حضرت امیرالمومنین به واسه صحابه فرستاده اونجا و بعد زبیر و دیگران نام رفتن با هم بودن، اونا گفتن که بده اون نامه رو. گفت من نامه ندارم که، نامه چیه؟ بعدن امیرالمومنین گفت که اگه تو ندی من سرت میبرم پر رسول خدا، امکان نداره که چیزی که رسول خدا گفته باشه از جبرئیل خبر داده باشه. یا عیاذ بالله رسول خدا هم دروغ نمیگه نسبت به جبرئیل، جبرئیل هم از خدا دروغ نمیگه. وقتی که زن دید که یقینا میخواد سرش رو ببره گفت بله من نامه رو گیسو هست و در آورده و بعد از این نامه رو برده. قضیه اینست که در این ماجرا این کل روایت اینه که همین خوندم برای شما، توجه فرمودید؟ ما این رفت کردیم گفتم یه خصوصیت داره، خصوصیت همین است که عرض کردیم. ما الان صحبت سر جاسوسی است که دارد علیه مسلمین چیکار بکنه، جاسوسی میکنه. ولیکن این شخص در یک واقعی رخ داده بود که یک خصوصیتی داشت که عفو رسول خدا، این روایت داره رسول خدا رو عفو کرده. عفو کرده خب احتمال خصوصیت دارد که برای اون قضیهش بوده. بله عفوش رو یعنی اختیار عفو داره. خب اونا میگن که اختیار عفو داشته باشد این میشد که به اصطلاح تعذیر که به ید الحاکمه. اگر حدش واجب بود مثلا فوقش که حدش هم باشه، باز مثل بعضی اقرار زنا که حد افترت، حق افترت حاکم دیگه، در مورد اقرار دیگه حده و اینکه حده تعذیر نیست. ما اینجا گرفتیم که فوقش این دست به افترت و ثانیا این احتمال خصوصیت داره در اینجا، خصوصیت همین است که عرض کردیم. پس بنابراین دلالت این بر مطلب اونها که کلن گفتن جاسوس دا یجوز و قتله، این دلالت چی آقا نداره. این از نصوص طایفه اولا هست. یه نصوص بله که در جاسوس که نه، خب اونایی که استدلال دارن میکنه الان ما دلیلشون رو داریم رد میکنیم. همین اونا میگن که این دلیل است بر عدم جواز قتل، ما داریم این رو رد میکنیم. خب تا اینجا این روایاتی که آوردیم همه همینجوری که عرض کردیم، روایت طایفه عامه البته این روایاتی نقل کردن که اونا هم بازم ضعیفه. اتى النبی عین من المشرکین و هو فی سفر فجلس عند اصحابی ثم انسل کنار گرفت فقال النبی اطلبوه. اون جاسوسه از میان جمعیت کنار کشید خودش یک زاویه ای و فقتلوه. قال فسبقتم الیه فقتلته و اخست و سلبه فنفلنی ایاهو، یعنی اون غنیمت چه گرفتم و حضرتم به من بخشیده این رو که امر به قتلش کرده. برای حضرت ثابت شد که این جاسوس هست، این بود دیگه، اینی بوده از مشرکین جاسوس بوده. این روایات چند تا از تمسک شده و آوردیم این روایات، همه این روایاتی که امر به قتل دارد اینا ضعیفند. اینجا ما میخوام بگیم که در اینجا که روایاتی که داده به قصد دارن ضعیفن، اصحاب هم به اینا عمل نکردن، چون اصحاب برای عدم جواز قتل به اون روایت استدلال کردن، به این روایت عامی که امر به قتل کرده اعتنایی نکردن. پس قطعا مشهور اصحاب از این روایت چی آقا؟ اعراض کردن. کل این روایتی که متضمن قتل جاسوس هست چی آقا؟ اعراض کردن. بعد عرض بکنم که یا اینکه این روایات هم بکنیم بر اینکه اون جاسوس کافر بود اصلا، کسی که عین مشرکینه ممکنه از مسلمان باشه ممکنه از کافر باشه، اینو قابل حمل بر جاسوس کافر هم چی آقا میتونه باشه که داخل در همون فرع قبلی میشد که تازه ذمی هم نیست و کافره. نه نه عین عین مشرکین جاسوس، عین جاسوس از جانب مشرکین، این روشنه. اصلا جاسوس یعنی عرب میگه عین. توجه فرمودید؟ عرض میکنم خدمت شما به این که این نصوصی که امر به قتل کرده، پس خودش اصلا ظهور داره در این کون کافر بوده و ما الان در مسلمان داریم میگیم. و تازه اگر هم داشته باشد این نصوص ضعیف السند همه اینها و اصحاب هم به اینا عمل نکردن. اصحاب مشهورشون است که لا یجد، خوندیم عباراتشون الان خدمت شما دیگه. اونا میگن قتل جایز چی آقا؟ نیست. پس اینجا روایاتی هم دارد، یک خبری مثلا هست، خبر خیرانی، خیران الخادم، گفتن که خادم امام رضا علیه السلام بوده و سقم بوده. حالا خبر خیرانی، انه قال کان یلزم باب ابی جعفر علیه السلام، باب امام جواد علیه السلام رو خدمت که قبلا در خدمت رضا علیه السلام بوده، بعد خادم امام جواد علیه السلام، للخدمه التي کان وکل بها و کان فلان. در اینجا هم این روایت هم همین دلالت دارد که دلالت بر قتلش دارد که اینجا دارد که تجسس، اینجا نهی تجسس کرده. ایشون نزد امام علیه السلام شخصی اومده بود، قاصدی بوده، حرف خصوصی داشته، با حضرت تکلمی داشته. ایشون از دای در یا پشت در صدا رو شنیده بوده. حضرت بهش گفت که چرا این کار کردی؟ قال قد سمعت ما قال فلمه کتمه. ببینید آقا اینجا من میخونم این رو، کان رسول الذی یختلف بین ابی جعفر، اون نماینده امام جواد که میومد خدمت حضرت خبر می آورد، و بین ابی اذا حضره قام احمد و خلا بهی ابی فخرجت ذات لیل و قام احمد عن المجلس و خلاوی به رسول و استدر احمدو فبقع حیثو یسمع الکلام فقال الرسول لعبی این مولاک یقرأ علیک السلام و یقول لک انی ماذن و الامرو سائرون الى ابنی، والد مکرم یا مولاد شما، نه معذرت و مولا، یقرأ علیک السلام، گفت که من میریم از دنیا میرم، انی ماذن والامر سائرون الى ابنی، وصیت میکنم به پسرم علی، و لهو علیکم بعدی ما کان لی علیکم بعد ابی. ثم مدر رسول رفت و رجع احمد الى موضعه و قال لابی، او به پدرم گفت من لذی قد قال ذاک، قال خیرن، خوب بوده، حرف بدی نبوده، حرف قال خیرن یعنی او قال قول خیر گفته. قال قد سمعت ما قال فلمه بعد کتمهو، من شنیدم این رو، و عاد ما سمعهو، ما سمعه اون چیزی که اون گفته بود شنیده بود عاده کرده. فقال له ابی قد حرم الله علیک ما قد فعل، چرا رفتی شنیدی پشت در این حرفی که با من داشته و الان میگیم این رو به من داره میگید؟ لان الله تعالی یقول لا تجسسو، تجسس نکنید. این روایت هم خب این رو دلت بر حرمت تجسس، آیه قرآن صریحا میگه لا تجسسو. این روایت هم فوقش مقایت مدلولش این است که نهی تجسس کرده. اصل حرمت تجسس جای تردید نیست، از معاصی هست و تعذیر دارد، مضافا به این که از معاصی بزرگ هم هست، افساد بین مسلمین هست، شاید یعنی کیان اسلام در خطر انداختن هست. اینا از این جهت جای تردید نیست، اما این که جائز باشه قتلش مادامی که صدق محارب برش نکند و از بغات هم که نباشد، ما برای قتل دلیل میخواییم. و به نظر میرسد که همون حرف فقهای ما درست باشه که ما دلیل و قتل نداریم. این روایات هم که صحابه حاطب که اصلا نکشته، حالا فوقش ما بگیم که اگر عف داشته، دلیل نمیشه برای عدم جواز قتل، قبول داریم، اما خود قتل هم برای جواز چی آقا؟ دلیل نمیخواد؟ دلیل میخواد دیگه، در محارب وارد شده، در بغات همینجور، اما در غیر این دو این نه باقیست نه اون. توجه فرمودید؟ یه خبرچینی کرده، اینجا تعذیر ثابت هست. و بغات هم به حبس یا قتل نصوص وارد شده، روایات وارد شده، اصحابم گفتن، در روایت راجب اسیر هم وارد شده، در کلمات اصحاب هم دارد که قال شیخ در خلاف اذا وقع اسیر من اهل البغی من المقاتله، یعنی از کسانی که مقاتلین بودن یا از جنگ و قتال از اهل جنگ و قتال اینا اسیر شدن، کان للامام حبسه و لم یکن له قتله، این رو میتوند حبس بکند و اسیر بغی و بغات رو نمیشد که بکشد. خب این یک. ولیکن ابو حنیفه میگد که نمیشه کشت. علامه هلی دارد لو وقع اسیر من اهل البغ فی ایدی اهل العد بین المسلمین و امام مسلمین و کان شابن قبیین حبسه حتی یبایع او ینهزم اصحابه الى غیر فعته و یرمو سلاح هم سلاحشو بندازه کنار رو، یا اینکه حبسش میکنن تا اینکه ایشون دست بکشه از این کار یا فرار بکنه بره. در تذکره همینجور کلن از اصحاب با اینجا روایت چیز اقوال نقل کردیم مختلف که اینا تصریح کردن به عدم جواز قتل اسیر. بله شهید دارد که از تو سره من هم مقاتلون حبس حتی ینقضی الحرب در جوار همینجور. پس اصحاب کلامشون اینه، توجه فرمودی. و در مستدرک وسائل روایتی نقل می کند از شرح اخبار که دارد که عن موسی بن طلحه بن عبید الله و کان فی من اسر یوم الجمد و حبس مع من حبس من الاسارا بالبصره فقال کنت فی سجن علی علیه السلام بالبصره. اینم دلالت بر چی دارد؟ آقا سجن دارد. توجه فرمودید در مجموع این روایت ضعیفه، اما روایتی که اون روایتی که دال بر قتلم دارد، یک روایتی که من اینجا آوردم گفتیم اون روایتی که دال بر قتل دارد البته ضعیفه و اصحاب عمل کردن به اون روایتی که دال بر حبس دارد. بله بله اون ضعیفه، اصحاب اون عمل نکردن و لکن اونی که دالت بر حفظ دارد عمل کردن در مجموع. پس روایت ضعیف دالت بر حفظ دارد و اصحاب هم شاید اتفاق دارن، یعنی قائل به قتل اسیر ما نداریم در از بغات. توجه فرمودی این است که این نستن و فتوان ثابت هست. بغات و محاربین هم که ما فرقشو بارها بیان کردیم و در اینجا هم آوردیم که محارب در نصوص من شهر السلاح و در اخافت الناس باشد، اما این در بغات عکس نشده. بغات یعنی بقا علی امام المسلمین بالقتال و السلام. این قتال ولو این که هنوز دست به شمشیرم نبرده، اما همین که دوده جمع کردن و برای حاکم اثبات شد که اینا میخوان حمله بکنن، اینا برای اینا صدق بغات میکنه. البته مستحبه، از آداب جنگ با بغات این است که امام مسلمی شروع به قتال ابتداعا نکند مگر بعد از نصیحت. توجه فرمودی اونا از آدابه، اما بغات تعریفش عکس نشده که ولو یک نفر شهر سلاح بکنه لاخافه، این مصداق چی باشد آقا؟ باقی باشه. بعد عکس شد که علا امام المسلمین این قتال رو راه بندازد، نه یک لصی باشد یا یک عربده‌کشی باشد یا یک کسی باشد که بخواد که بالاخره مسلمین رو ایذا بکند. این صدق بغات برش چی آقا نمی کنه؟ این فرقشونه. و شیخ طوسی دارد که و حکمه چیه؟ متى ظفر به الامام التعذیر و هوه ان ينفع عن بلده و یحبس فی غیره، در غیر بلد حبس بشد. و روایت ابو صلاح حدبی، ابن زهره، یحیی ابن سعید و تا صاحب ریاض و جواهر آوردیم در آخرش در جواهر دیگه و علا کل حالن فالنفی من الارض و ما عرفته بل لعله المنساق منه عرفن نعم ان الجامع نفی من الارض و ان یغرقه علا قولن، یعنی اینکه این رو اصلا غرقش بکند نفی ارض او یهبسه لعله للعامه ایشون میگه نه، اونی که در روایات ما وارد شده نفی عرضه. من حاصلشو به شما عرض بکنم، ما بحث محارب رو کاملا قبلا داشتیم. نصوص مفادش این آقا چیه؟ غالب نصوص نفی عرض دارن. در آیه شریف هم چی اومد آقا؟ نفی عرض دارن در آیه شریفه. اون والذین بگید دیگه، بله، ان الذين يحاربون الله ورسوله فجزاهم من يقتل فلان او ينفى. داره یکی از اون عذاب چهارگانه چی است آقا؟ نفیه. در روایات ما نفی اومده، نفی بلد اومده، اما در یه دو روایتی مسئله حبس اومده که در همون باب هست، ما اون روایت آوردیم، اون روایت ضعیفه. توجه فرمودید؟ نفی بلد دارد. حبس که به معنای این که حتی در شهر خودش هم حبس بخوند به این معنا نفی بلد باشد، بعضی از روایات اشعار بلکه ظهور دارد در همین که اصلا گفته که یعنی حبس، اون رو بس سندش ضعیفه. و اصحابم در فتوا چنین چیزی نگفتن. این در محارب. در بغات طبعا اونجا حبس هست و اصحابم فتوا دادن به حبس که قبلا هم تو گفتم خوندیم ما در بغات. پس در بغات اون مخیرم بین اون چهار عذاب نیستن، اون محارب نیست. بغات یا قتل است یا وقتی که اسیر گرفتن چی آقا؟ حبسه، کما اینکه روایتشو خوندیم و اصحاب فتوا هم دادن به این. بله، در اونجا اون روایت ضعیف آوردیم دیگه، این روایت است که دارد که فان کانوا اخافوا السبیل فقط ولم یقتلوا احدا ولم یاخذوا مالا امر به ایدائهم الحبس فان ذلك معنا نفیهم من الارض به اخافتهم السبیل. این روایت رو از محمد ابن علی ابن جواد آوردن، امام جواد علیه السلام، که این روایت گفتیم ضعیفه و قابل عمل نیست در مقابل اون روایاتی که تصریح دارد و معتبر هست و صحیح هست نفی بلاد رو، و آیه شریفه هم که قرآن مجید موافق با اون نفی بلاد هست. پس در محارب نمیشد غالب حبس شد، اما در بغات بعد از یا قتل است و قتال اگر چنانچه در معرکه اسیر گرفته شدن، اینا حاکم مأمور به چی است آقا؟ حبس اینها هست. بعد اسارا رو که اینجا الان گفتیم روایات زیاد ذکر کردیم، صریح این روایات که دارد که حضرات وقتی که اسیر می گرفتن، بعد روایت اول مثلا اکرم ابن عمار در این روایت دارد که فامر بهی فی فسجنه فحبسه، یعنی امر النبی، بعد فامر بهی فسجنه فحبسه ثلاثه ایام فی السجن ثم اخرجه الی آخر. روایت بعدی هم همین جوره، چند تا روایت آوردیم که تصریح دارد، همه این روایت صریح دارد که اسیر رو چیکار میکنه آقا؟ حبسش میکنن، روایتش روشنه. و یکی دیگه هم این که اگر مسلمانی رو کفار اسیر گرفته باشن، حاکم میتوند در مقابل، ولو جبهه هم نباشه، معرکه هم نباشه، هیچی هم نباشه، از اونا یکی رو بگیرد به عنوان حبس بکند، به عنوان اسیر حبس بکند، مشروط به این که اونا اون اسیر رو چیکار بکنه آقا؟ آزاد بکنن. که در مجموع بیان آورده و خبر حبس چی دارد؟ دارد فی حدیث الاسیاف الخمسه قال و سیف الثالث سیف علی مشرکی العجم به معنا ترک و دیلم و خزر. خزر همین خزر مازندران میگن، تعجبه که در دعای امام سجاد هم علیه السلام از اصناف مشرکین و کفار رو که خدایا اینا رو شرشون رو کم کن، در اون زمان این خزر و اون دیلم و ترک اینا رو همه رو با هم میارن. بله، قال الله عز و جل فی اول سوره التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ثم قال فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تدع الحرب اوزارها فاما قولوا فاما من بعد، یعنی بعد از سبی منهم اسیر گرفتن، و اما فدا چی؟ یعنی المفادات بینهم و بین اهل الاسلام، یعنی اینکه این مفادات، یعنی این، یعنی یکی رو در مقابل اهل مشرک که مسلمانی رو گرفتن از به اسیر، یکی از اونا رو میگیرن و آره مبادله میکنن، فدیه میدن، به جاش مبادله میشن. در موثقه طلحه هم اینجا آوردیم که این مرسل هست، ولیکن مفاد این روایت این است که امام مخیره ولی امر بین مبادله، توجه فرمودی، بین اسرای اسلام و اسرای مشرکین، و بین اینکه نه این رو آزاد بکنه بعد از انقضای حرب، این به اختیار امامه. حبس کافر اسیر رو برای استخلاص یک روایتی اینجا آوردیم در علامه این رو آورده، قال عبارت تذکره هست این که دارد که ولو اثر کل من الفریقین اسارا من الاخرى، هر یک از طایفه مشرکین و مسلمین در جنگ از دیگری اسیر بگیرد، جاز فدا اسارا اهل العدل به اسارا اهل البغض، یعنی مبادله کردن این دو جازه، ولو ممتنع اهل البغض من المفادات و حبسوهم جاز لأهل العدل. چی آقا؟ حبس اون منهم رو، از اونا رو حبس بکند. و اهل اختلاس هم خب اینا در واقع طبق قاعده میشد دیگه، توجه فرمودید، و دست حاکمه، جز شون حاکم میشد در واقع، که برای حاکم جایز است این حبس در مقابل حبسی که اونها کردن. و مفادات و یعنی یک مستاق از مفادات هم میشه. حبس اهل اختلاس و دغاره مؤلنه معتبر سکونی، ان امیر المؤمنین علیه السلام اتیه بر رجل اختلس درتن، یک درهی که بالاخره بود از این در گوشواره زنی من اذن جاریتن، اون به سرعت رباعید و گرفت، اختلس به سرعت رباعیدن. قال علیه السلام هذه الدغاره المولنه، چون در میان علنی بود گرفته، فضربه و حبسه، این رو تازیانه زد و حبسش کرد. در روایت دیگه هم دارد ولکن اعذره این مختلس را، در روایت دیگر دارد که لا یرا الحبس الا فی سلاس، اکل مال الیتیم او غصبه، بعد او رجل اعتمن علی امانه فذهب بها، که این دغاره رو ندارد الان، اما خیانت رو دارد، که ما اینجا گفتیم اهل اختلاس و دغاره مولنه، اما این روایت خیانت رو هم دارد، یعنی خائن رو. و روایت دیگری هم من حالا اینجا آوردم، ببینید عهدنامه مالک اشتر که روایت معتبر هست و آغازی ها عراقی در کتاب قضا تعبیر به معتبره کرده و معتبرم هست، و اصل ایونه من اهل سر و رفا علیهم، فإن تعاهدك في سر امورهم حذرة لهم على استعمال الامانه والرفق بالرعيه وتحفظ من الاعوان اعوان، فان احد منهم بسط يده، يعني خيانه كده، الى خيانه اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك جاسوسان و چشمها و بالاخر اون اطلاعاتیه شما، اطلاعاتی اون موقع بوده که بالاخره امیرالمومنین کسانی داشتی که خبر میگرفتن، خبر دادن به خیانت یک نماینده، یک مسئولی که کارگزاری از حکومت اسلام، اکتفایت بذاره که شاهدن همونا کافیه، دیگه شاهد دیگه نخوا، و بسط علیه العقوبه فی بدنه، او رو عقوبت بکن، و اخسته او به ما اصاب من عمله، هرچی که از اموال گرفت ازش سد میکنی، ثم نسبته به مقام مزله و وسمت او به خیانه، که این هم یک نوعی تعذیر هست. غرض این است که حبس یکی از مصادیق تعذیر میشد، که بالاخره حاکم میتوند خائن رو تعذیر بکند، و حبس یکی از مصادیق تعذیره. علاوه بر این که آقا در این نصوص قبلی که خونده بودیم نسبت به اون دغاره تصریح شده بود به حبس، خونده بودیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.